این اشکالیست که بداری و گوشتی را میشوند. بعد خودش جواب داده، جوابش رو شارح لاهیجی توضیح داده که هم خود جواب هم توضیحش میشنم این رو میتونم چیز اجزایش هم که تصوراتن بدیگه از جمله تصور وجود بدید از بداحت کل بداحت جز نتیجه بود. در دلیل سوم چی کنید؟ دلیل سوم هم اینطور بود، وجودی تصور وجود خودم که وجود خودم مرکب است از وجود و خودم بدیگیست. اگر تصور این کل که وجود به علاوه خودم هست بدیگیست، پس تصور جز هم که وجود است بدیگیست. از بداحت کل به بداحت جز رسید. پس هم در دلیل اول از بداحت کل بداحت جز استفاده کردیم، هم در دلیل سوم از بداحت کل به بداحت جز رسیدیم، با این تفاوت که در دلیل اول کل ما تصدیق بود، در دلیل سوم کل ما تصور بود. در دلیل اول تصدیق می کردیم به ان الوجود و العدم متنافیان و استفاده می کردیم بداحت تصور وجود رو، در دلیل سوم تصور می کردیم وجود به علاوه خودمون رو، یعنی متصور ما اون کل ما تصور می شد، در حالی که در دلیل اول کل تصدیق بود و جز تصور وجود بود. در دلیل سوم کل یعنی اون معلوم، یا به تعبیر بهتر در دلیل اول معلوم بالبداهه معلوم تصدیقی بود و ازش استفاده می کردیم بداهت تصور جز، در دلیل سوم معلوم بالبداهه معلوم تصوری بود و ازش استفاده می کردیم بداهت تصور جز، فقط معلوم ها فرق می کردن. در دلیل اول معلوم معلوم تصدیقی بود، در دلیل دوم معلوم معلوم تصوری بود، در دلیل سوم معلوم معلوم تصوری بود، ولی تفاوت از در نحوه استفاده نبود. در هر دو میگفتیم کل بدیهیست پس جز هم بدیهیست، این نحوه استدلال در هر دو بود. چون این اشتراک بین دلیل اول و سوم وجود داشت، مصنف با ذکر دلیل اول خودش را از طرح دلیل سوم بی‌نیاز کرد. خب اگر کسی دلیل اول رو فهمیده باشه دلیل سوم رو میفهمه، چون فقط تفاوت بین دلیلین در این است که در دلیل اول معلوم بداهت تصدیق یافته شده بود، در دلیل سوم تصدیق. و این منالم یه تعد از مصنف لوجه ثالث، زیرا وجه ثالث در حقیقت رجوع میکنه به وجه اول. فا این مناط هما یعنی مناط این دو وجه که وجه اول و وجه سوم است، لیس الا الاستدلال علی بداهت تصور الوجود، استدلال میکنیم در بداهت تصور وجود به این دلیل که وجود جزء المعلوم بالبدیه است. چون وجود جزء المعلوم بالبدیه است، پس باید خودشان معلوم بالبدیه باشد، چون چیزی اگر معلوم بالبدیه شد جزءش هم معلوم بالبدیه است و وجود جزء معلوم بالبدیه است، پس خودش هم معلوم بالبدیه است. منتها سبا اون کانه، زمیر کانه به معلوم بالبدیه در اینجا بود، سبا اون کانه این معلوم بالبدیه تصورن کما فی الوجه الثالث او تصدیقن کما فی الوجه الاول، اگه تصدیق این کانه، حالا تصدیق صورت اشیاء ما موجود و غیر معلوم باشه یه چیزی دیگه باشه، چون ما اشیاء ما موجود و غیر معلوم رو مطرح کردیم. پس در هر دو دلیل ما از بداحت کل به بداحت جز استدلال کردیم، نحوه استدلالمون در هر دو دلیل یکسان بود، اگرچه کلمون در دو دلیل فرق می‌کرد، کلمون در یک دلیل تصدیق بود در یک دلیل تصور بود، فرق فقط همین بود، و الا در هر دو روش استدلالمون یکی بود که از کل به جز می‌رسیدیم. چون روش استدلال یکی بود، مصنف با ذکر دلیل اول از ذکر دلیل سوم خودش را بود. این هم مطلب جدیدی است، میمونه برای جلسه آینده. ما تمام حرفهایی رو که باید در استدلال بر بداحت وجود بگیم همه رو گفتیم، تمام شد. مطلب فهمیدیم که میخوام جدا شروع کنیم، یه بحث دیگه است که میخواد بیان کنه چرا بر بداهت وجود استدلال میکنید؟ شما الان سه تا دلیل بر بداهت وجود آوردید، حالا ما رو رد کردید، ولی الان سوال اینه که چرا بر بداهت وجود استدلال میکنید؟ رجوع کنید به ذهنتون، ببینید راحت میاد تو ذهن یا راحت نمیاد. اگر راحت آمد بگید بدیهیست، اگر راحت نمیاد بگید چسبیست. چرا استدلال میکنید؟ این سه تا استدلال اصلا لطفه آوردنش بیهوده است که انشاءالله این وجه رسال دارد. که در موجبه خیلیمطور گفتش که به دلیل نمیتواند از دو مقدمه سالبه تشکیل شود. یکی از این دو مقدمه به ضرورت و البداهه باید وجودی و ایجابی باشند و در قضیه موجبه حکم میشود به وجود المحمول للموضوع. وجود المحمول للموضوع مرکبه، اگر این بدیهی شد جزءشان که وجود است بدیهی شود. این استدلال سال نواقف بود که به دفاع از فخ گفته بود. حالا این استدلال خودش رفت میکنه به این صورت. سلام. میگه که آنچه که در موجبه داریم وجود المحمول للموضوع نیست، بلکه اتصاف الموضوع للمحمول یا صدق المحمول علی الموضوع. از طرف موضوع حساب کنیم اتصاف الموضوع للمحمول، از طرف محمول حساب کنیم صدق المحمول علی الموضوع. اصلا پای وجود در کار نیست که شما بگید اینجا وجود مرکب بدیهی است، پس وجود هم که جزء مرکب است بدیهی است. ما نمیگیم وجود محمول موضوع تا شما بگید اگر این وجود محمول موضوع بدیهی است جزءش هم که وجود باید بدیهی باشه. ما میگیم صدق المحمول علی الموضوع یا میگیم اتصاف الموضوع بالمحمول. در هیچ کدوم از این دو تا ما وجود عقل نکردیم که وجود بشود جزء. وقت بعد از این که کل بدیهیست استفاده کنیم که جزم بدیهیست. پس استدلال شما استدلال باطلیست. موجبه را طوری معنا کردید که به نفعتون تمام بشود، در حالی که موجبه باید به طوری دیگه معنا بشه. اگر به اون طوری که ما گفتیم معنا بشه استدلال شما نتمام میشه. اینم ردیست که بر دفاع خودش وارد میکنه. پس هر دو دفاع رد شدن، هم دفاع فخر رد شد به این بیان که خود دلیل ضروریست نه وجود دلیل، هم دفاع خود صاحب مواقف رد شد به این بیان که صدق المحمول علی الموضوع بدیهیست یا اتصاف الموضوع بالمحمول بدیهیست نه وجود المحمول بالموضوع. پس در دلیل ما بداهت وجود چیزی رو نداریم تا بداهت وجود ازش نتیجه گرفته میشه. این جوابی که خود صاحب مواقف به هر دو دفاع بله در خارج این چنینه که بالاخره موجودیست موجود که محمول برش هم میشه. ولی وقتی شما بخواد قضیه موجبه رو تعریف کنید اینطوری تعریف میکنید: ما صدق فیه المحمول علا ما صدق علیه الموضوع. اینطوری قضیه مفضی موجود یستق المحمول علا ما صدق علیه الموضوع یا یتصف ما صدق علیه الموضوع بالمحمول. اینطوری قضیه رو معنی میکنید. البته میتونید به وجود هم معنی کنید، ولی ضرورتی نداره، احتیاجی نداری که اونجوری معنی کنید تا بعد به نفع خودتون نتیجه بگیرید. این که ما میگیم معنی کنید چرا؟ فرق هست در واقع، فرق در واقع هست در تفسیر نیست. از کردم در واقع موضوعتون موجوده، محمول هم برای همین موضوع موجود ثابت میشه، ثابت میشه یا صدق میشه. شما آن چرا که لازم دارید وجود موضوع، وجود موضوع لازم دارید. الان در استدلال مواقف هم به وجود موضوع استدلال نشد، به وجود المحمول للموضوع استدلال شد. حالا در همین وجود المحمول للموضوع نفی میشه، یعنی صدق المحمول درست میشه، اتصاف الموضوع درست میشه. اما حالا چه موضوعی؟ موضوعی که موجب موجود است یا موضوعی که اهم مثل موجود مردم؟ در موجبه باید موجود باشد، در صالحه میتواند موجود باشد، میتواند مردم باشد. این ربطی به موضوع داره و استدلال ما به وجود موضوع نبود، استدلال ما به وجود المحمول للموضوع بود که در قضیه موجبه هست، در قضیه سالبند همین وجود صرف میشه، البته قضیه سالبه که مطرح نیست، در قضیه موجبه همین وجود مطرح هست. پس ما به وجود المحمول علی الموضوع استدلال میکنیم، نه به وجود الموضوع که شما بفرمایید در قضیه موجبه وجود الموضوع شرط داره، بله وجود الموضوع در قضیه موجبه شرط داره، این ما رو به استدلال ما ندارید، ما رو به استدلال ما وجود المحمول الموضوع.
من می‌خواستم یه وجودی رو خلاصه بگیم اینجا هست. حالا این مورد استدلالی که ایشون
گفتیم دیگه،
بله بله
نگفتیم، میتونستیم اینطور بگیم،
میتونستیم اینجور بگیم، اما اون جواب دوم رو میدیم که اینجا جزء نیست بلکه آرزو معنی.
ولی اگر میگفتیم، اگر میگفتیم وجود الموضوع در موجب شرطه، خب این امر بدیهی نبود، نتیجه به استدلال داشت. ما باید یه وجود بدیهی رو اثبات کنیم، نه یه وجود مذهبی رو. بله میتونستیم به وجود الموضوع فر قضیت الموجب استدلال کنیم، ولی نمیتونستیم بگیم وجود الموضوع فر قضیت الموجب بدیهی و حسیتش هم که وجود است بدیهی. وجود الموضوع فر الموجب رو با دلیل ما اثبات میکنیم، منطق میکنیم، بعدا میفهمیم. هر کسی نمیفهمه که فهم بدیهی نیست. به وجود الموضوع فر الموجب فر قضیت الموجب نمیتونیم استدلال کنیم، اگرچه این یه مرکبه و اگرچه این رو ما در قضیه موجب داریم، اما نمیتونیم بهش استدلال کنیم، چون وجود الموضوع بدیهی نیست که جزش هم بدیهی باشه. ما میخوام به یه اندر بدیهی استدلال کنیم، یه قضیه رو میاریم که قضیه بدیهی است، وقت وجود المحمول للموضوعش هم بدیهی است. به وجود الموضوع للمحمول، به وجود المحمول للموضوعش هم بدیهی است استدلال میکنیم، میگیم پس جزش هم که وجوده بدیهی. خب سطر سال 22 بگیم سطر 6 سنت دفع هما، یعنی سال مواقف دفع کرده هم بیانی رو که فخر به دفاع از خودش گفته، هم بیانی رو که صاحب مواقف برای دفاع از فخر اضافه کرده، هر دو رو دفع کرد. لأن الذی دفع دفاع فخر، یعنی اون بیانی که فخر داره که جلسه رو داشته خوندیم، دفاع اول اون رو به این صورت تفسیر. دفاع اول این بود که ما اگر وجودی رو، یعنی وجود خودمون رو بدیهی ندونیم، برش استدلال کنیم، استدلال نمیتواند نظری باشد، بالاخره یا خود استدلال بدیهی است یا منتهی میشود به بدیهی. پس ما مقدمه‌ای داریم که وجودش بدیهی است. جوابی که ما میدیم اینه که مقدمه بدیهی است، یعنی خودش بدیهی است نه وجودش بدیهی است. دلیل بدیهی است نه وجود دلیل بدیهی است. پس ما اصلا وجود دلیل رو مطرح نمی کنیم که بگید وجود دلیل بدیهی است پس جزءش هم که وجود است بدیهی است. ما میگیم دلیل بدیهی است. از بداهت دلیل به بداهت وجود نمیتونیم منتقل بشیم، از بداهت وجود نتیجه گرفته نمیشه. ثم دفعه ما به ان الذی لابد من الانتهاء الیه دلیلون خدا ضریبون لا وجودو، همینطور که میخونم دلیلون رو خبر میدید، الذی لابد من الانتهاء الیه میشه اسم ان، دلیلون میشه خبر ان، اونچه که ناچاریم بهش منتهی شویم اگر وجود خودمون رو بدیهی ندونیم و احتیاج به استدلال پیدا کنیم، استدلالمون هم بدیهی نباشد، ناچاریم که منتهی شویم به یک بدیهی. اونی که بهش منتهی می شویم چیست؟ گفتیم برای قطع تسلسل، برای اینکه تسلسلی به وجود نیاد باید منتهی بشیم به یه امر بدیهی. اونی که منتهی می شویم به اون چیست؟ دلیلون خدا ضروریون و وجودو، دلیلی است که خود اون دلیل ضروری است، نه وجود از ضروری باشه. لا وجوده عطف بر خوب است، یعنی خود دلیل ضروری است، خوبه یعنی خود دلیل ضروری است، لا وجوده نه اینکه وجود از ضروری باشه. پس ما وجود و دلیلی رو که ضروری باشه نداریم. تا شما بگید وجود و دلیل ضروری است پس وجود هم که جزش ضروری است، ما داریم دلیل است بدیهی، دلیل بدیهی هم وقتی وجود نداره که اثبات کنه به راحت وجود. فإنا نستدل به صدق المقدمتین لا به وجود هما فی الخارج، ما استدلال میکنیم در وقتی که میخواییم یه مطلبی رو اثبات کنیم، استدلال نمی کنیم که این دو مقدمه وجود داره پس نتیجه هم وجود داره، میگیم این دو مقدمه صادق هم پس نتیجه هم صادق. هیچ وقت ما استدلال به وجود مقدمتین نمی کنیم، ولی اگه استدلال به وجود مقدمتون بکنید مقدمه کاذب هم ممکن است وجود داشته باشه، ولی فایده نداره. حتما باید دو تا مقدمه صادق داشته باشی که نتیجه بده. از حد در هر دلیلی، چه نظری چه بدیهی، چه از مقدمات نظری درسته باشه چه از مقدمات بدیهی درسته باشه، بالاخره شما به صدق مقدمتون استدلال میکنید، میگید این دو مقدمه صادقه پس نتیجهش هم صادقه، نمیگید این دو مقدمه وجود داره پس نتیجه هم صادقه. اصلا در دلیل چه بدیهی باشه چه نظری باشه وجود داره مقدمات مطرح، صدق مقدمات مطرح، فاینا نستدل به صدق مقدمات لا وجود هما فی الخارج، فإن نسل الله و سرخط نمیشته میشه. و به ان الموجب ناظر به دفاعی که خود صاحب مواقف انجام داد، دفاع خودش رو رد میکنه، دفاعش این بود که در قضیه موجبه ما در هر دلیلی بالاخره باید یه قضیه موجبه رو لااقل داشته باشیم و در قضیه موجبه حکم میشود به وجود محمول للموجود. اگر این وجود بدیهی باشد، وجود محمول للموجود بدیهی باشد، وجود هم که چه بدیهی خواهد. این استدلالش جوابی که داده میشه اینه که در قضیه موجبه حکم نمی کنیم به وجود محمول الموجود، بلکه حکم کنیم به صدق المحمول علی ما صدق علی الموجود، یا به اتصاف الموجود به ما صدق علی المحمول. و به ان الموجبه یعنی و دفعه ما به ان الموجبه این قضیه موجبه ما حکم فیها به صدق المحمول علی ما صدق علی الموجود، قضیه ایست که در او این چنین حکم شده باشد که محمول بر ما صدق علیه الموضوع صفت کند، لا به وجودهی یعنی محمول لهو یعنی للموضوع، این لا به وجودهی لحظه و به صدقه حکم فیها به صدق المحمول، نه این که حکم فیها به وجود المحمول للموضوع. پس حکم به وجود نشده، به وجود المحمول نشده تا شما بگید این حکم این وجود المحمول بدیهیست، پس وجود هم که جزئش بدی هست. حالا ببینیم چی میشه. اینا حرف صاحب مواقف که با این حرف رو هم فخر رو رد کرد، همون حرفی که خودش به دفاع از فخر آورده بود رد کرد. بعد زمان شرح مقاصد تفتازانی که میرسه ربطی بر صاحب مواقف دارد و از حرف فخر دفاع کرد، هم از دفاع اولی که فخر کرد دفاع میکنه، هم از دفاعی که صاحب مواقف انجام داد دفاع میکنه، یعنی هر دو دفاع ها رو تثبیت میکنه و هر دو ردی رو که صاحب مواقف وارد کرد ردی. بعد نوبت به شارح مواقف میرسه، تفتازه میرسه، بعد هم نوبت به لاحجی میرسه، شارح مواقف رو رد میرسه، حالا دیگه نوبت میرسه. شارح مواقف در جواب از اشکالی که صاحب مواقف بر حرف فخر وارد کرده، بر دفاع فخر وارد کرده، این چنین میگه: حرف صاحب مواقف این بود که ما منتهی میشویم به دلیلی که خود دلیل بدیهی است، نه وجودش، و اصلا بحث وجود نیست که شما بگید این وجود جزء بدیهی است و جزء بدیهی بدیهی. این حرف صاحب مواقف بود. شارح مقاصد این چنین حرف میکنه، این چنین دفاع میکنه، دو تا جواب میده. جواب اول اینه که حرف فخر ناظر به تصدیق نیست، ناظر به تصوره. ایشون میخواد که ما رو به تصور وجود برسونه. پس منظورش از اون دلیلی که میگه، منظورش از دلیلی که میخواد اقامه کنه بر وجود خودمون، چون وجود خودمون قرار شد که بدیهی نباشه و برش دلیل اقامه کنه، منظورش از دلیل استدلال نیست، منظورش برهان نیست، چون برهان که منو به تصور وجود خودم نمیرسونه، ما میخوام وجودی رو، تصور وجود خودمون رو داشته باشیم. اگر این تصور بدیهی باشه که همون بیان اول تمامه، اگر بدیهی نباشد دفاعی که فخر شد لازم میشه. ما منتهی میشیم به دلیلی که اون دلیل بدیهی است. منظور از دلیل چیه؟ منظور از دلیل برهانه. برهان که تصور رو افاده نمی کنه. ایشون میخواد تصور وجودی رو درست کنه، تصور وجود خودمون رو درست کنه. با برهان که تصور وجود درست نمیشه. همونطور که در جلسه گذشته اشاره کردم و گفتم بعدا میاد، مراد فخر از دلیل موصله، موصله به تصور یا موصله به تصور، هر دل ایشون دلیل نامیده. موصله به تصور تعریفه، موصله به تصدیق دلیله، برهانه. چون در اینجا بحث در تصوره، منظورش از دلیل هم موصله، مرادش از این موصل تعریفه نه برهان. پس اصلا ما مقدمتهی می نداریم که شما بگید این مقدمتهی ضروری هم نه وجودشون، بگید که صدقشون ضروریست نه وجودشون. اصلا بحث این نیست. بحث اینه که دلیلی بر تصور وجود خودمون اقامه می کنیم و این دلیل یعنی موصل. موصل در اینجا یعنی تعریف، یعنی تعریفی برای وجود میاریم. تعریفی که برای وجود میاریم دو مقدمه داریم، دو تا جز داریم که این دو جز باید هر دو تصورشون بدیهی باشد تا بتواند ما رو به تصور وجود خودمون برسیم. اگر هم بدیهی نبود بالاخره باید منتهی به بدیهی بشه. پس ما دو جزئی پیدا میکنیم که تصورشون بدیهی است و این دو جز وجود دارن، بالبداهه هم وجود دارن. پس وجود این هم بدیهی است. توجه میکنیم که پس وجود عملی رو بالبداهه داریم. اگر وجود اون امر رو بالبداهه داریم، خود وجود هم بالبداهه داریم. پس شارع مقاصد حرف فخر اینطور توضیح داد که مراد فخر از اون دلیلی که ما بهش منتهی میشویم دلیل برهانی نیست، بلکه موصله. و موصل در معرفی معرفه. معرف دو جز داره که هر دو جز اشیاء بدیهی هم یا منتهی به بدیهی میشود، هم خودشون بدیهی هم، هم وجودشون بدیهی. تا گفتیم وجودشون بدیهی است، میتونیم بگیم پس وجود هم که جز وجودشون هست بدیهی. استدلال فخر تمام میشه با این دلیل، یه مشکلی نداره. بله شما اگه بگیم سراغ دلیلی که برهان باشه، در برهان وقتی ما ادعای بداهت میکنیم میگیم صدق این مقدمه بدیهیست، نمیگیم وجودش. اما اگر برهان به شنار بشنیم وقتی سراغ معرف، در معرف میگیم هم مفاد بدیهیست هم وجود بدیهیست. وقتی گفتیم وجود بدیهیست دلیل تمام میشه. پس دفاع فقط دفاع بسه جواب اولیست که شارح مقاصد میگه تا به جواب دفعه برسیم. بله این عرض کردم که باید ما هم مفاد تعریف رو بدیهی بدونیم، تعریفی که ما بهش منتهی میشیم، هم مفادش یعنی دو جزش رو بدیهی بدونیم، مفاد دو جز رو، هم وجودشون هم باید بدیهی باشه. و اگر وجودشون بدیهی نباشه باید به مشکل میخواد. حالا این رو شاید در جواب دوم تکمیل کنیم، جواب دوم رو بعدا بیان میکنم که شاید بتونیم تکمله جواب اول بگیریم. اگر شما اشکال بگیریم به نظرم زودتر از کنیم، شاید بتونیم جواب دوم رو تکمله جواب اول بگیریم و شاید هم بتونیم جواب مستقل قرار بگیریم. اگر تتمه گرفتیم دیگه اشکال شما وارد نمیشه، چون در جواب دوم به همین مطلب میپردازیم که وجود رو بدیهی کنیم، وجود جزء رو یا وجود دلیل رو بدیهی کنیم. اگر ما همینطوری قبول کردیم و این بیانی که عرض کردن که گفتیم میرسیم به تعریفی که دو جزء هم مفادشون بدیهیست هم وجودشون بدیهیست، تو همینجا دیگه شارع مقاصد جواب صاحب مواقف رو داده و بعدا جواب دوم شده. اما اگر نتونستیم این مطلب رو اثبات کنیم، بگیم میرسیم به تعریفی که مفاد اون تعریف بدیهیست، وقت وجود را اگه بخوام بدیهی کنیم احتیاج به اون جواب دوم داریم که در این صورت دیگه جواب دوم جواب دوم نمیشه، متمم جواب اول میشه. حالا اینو بعدا اشاره میکنم، شاید هم متمم بگیرینش راحت تر باشه. از این جهت که دیگه اشکال شما وارد میشه، اما ادعای بیدلیل نکردیم، چون الان همین اندازه که توجه کردید بیان به همین اندازه که عرض شد اگر باشد تقریبا یه ادعای بیدلیل میشه. میگیم مفاد تعریف بدیهیست، خب باشنه باید به تعریفی که مفادش بدیهیست برسیم و وجود اجزایش هم بدیهیست، این فقط یه ادعاست، اینو باید اثبات کنیم و ما اثبات نکردیم. اگر اون متمم رو اضافه کردیم اثبات میشه، اگه متمم اضافه نشد اثبات نمیشه. بنابراین اون بعد بیان بعدی اگه متمم رو دلیل اول بگیریم بهتره، ولی عرض کردم اون رو دلیل مستقل هم میتونیم قرار بدیم با یه تسامحی، اون انشاءالله برسه عرض میکنم شد به شما بطره میشه. فعور و شاره المقاصده علیه، یعنی بستاهای مواقف، و انهو لا دخل للدلیل و ترتیب المقدرتین فی الایصال الی التصور. دلیل و ترتیب مقدمتین که در برهان مطرحه، دخالتی در ایصال الی تصور که بحث ماست نداره. بحث ما در تصور و فقط دلیل رو مطرح شده، دلیل که ربطی به تصور نداره. پس ناچاریم که منظورش از دلیل بگیم منظورش از دلیل موصله، و بگیم موصل بر معرف هم صدق میکنه، وقت معرف در تصور دخالت میکنه. یعنی درسته که ایشون تعبیر به دلیل کرده، ولی مرادش از دلیل برهان نبوده، به دلیل به جهت این که به شهادت این که بحثش در تصوره. چون بحث در تصوره و دلیل رفتی به تصور نداره، ناچار باید کلمه دلیلی رو که در عبارت فخرامده توصیح کنیم تا مناسب بحث بشه. توضیح میکنیم دلیل رو، میگیم مرادش میشه و ان کلامه او الله حتما نباید سرخط نوشته بشه. به این اشتباه کرده سرخط نوشته، این دنباله مفرد. و ان کلامه او یعنی کلام فخر صریح هست در این که فخر اراده کرده به دلیل الموصل بعد از الدلیل حتما بیرون میکنه. دلیل الموصل نخونید، ارا یورید و دلیل الموصل الى تصدیق، الموصل فاعل یریده، صفت دلیل نیست، بله مفعول یریده. کلام فخر صریح در این است که فخر اراده کرده به دلیل موصل الى تصدیق رو، لل موصل فی الجمله، ان کلامه او یعنی کلام صاحب مواقع. من خودم این زیر زمین نوشتم صاحب مواقع، ولی فکر کردم اشتباه نوشتم بعد دیدم چه فرق. و ان کلامه او صریح فی انه، کلام صاحب مواقع صریح در این است که فخر اراده می کند به دلیل موصل الی تصدیق را، نه موصل فی الجمله. صاحب مواقف گمان کرده که فخر از دلیل موصل الی تصدیق را اراده کرده، نه موصل فی الجمله را تا شامل معرفه هم بشه. چون این گمان را صاحب مواقف کرده اشکال کرده، ولی اگر به واقع کلام فخر مراجعه می شد می فهمید که فخر موصل فی الجمله را اراده کرده، نه موصل الی تصدیق که برهان باشه. و انه کلامه او، کلام صاحب مواقع سریع در این است که فخر اراده کرده به دلیل موسیل علت تصریف را لا موسیل فلجمله را بعد اشکال کرد، گفته که موسیل علت تصریف دلیل است و دلیل یعنی و دلیل بدیهی یعنی دلیلی که صدق مقدمه فینش بدیهی باشد نه وجود مقدمه فینش. این اصلا بحث رو منحرف کرده، بحث فخر رو برده در موسیل علت تصریف یعنی در برهان، در حالی که بحث فخر در موسیل علت تصریف نبوده، بحث فخر در موسیل فلجمله بوده. یعنی بحث در این داشته که موسیل به تصور ببرن کنه، موسیل فلجمله رو مطرح کرده که شامل موسیل تصور هم بشه، موسیل فلتصور عبارت هست از مرد. و ان مراد الامام، این رو بحث کردن، جواب دومی توی فکری با بهتر اینه که متمم بگیرید، اگر متمم گرفتید باز سر خط ننویسی باشه، اینجا سر خط نوشته درست باشه. مراد فخر از دلیل که ما عبارتش گرفتیم از موسیل امریست که با علم به وجودش به مدعا واصل میشه، نه با ترتیب مقدمه. مراد فخر از دلیل امریست که به وجودش به مدلول و مدعا آگاه میشیم، نه به صدقش. گاهی از اوقات میخوام اثبات کنیم که سانه موجوده، ما اینطور اثبات میکنیم مثلا که ما به وجودهایی برخورد میکنیم، این وجودها یا واجبن یا ممکنن، اگر واجبن که ثابت شد که واجبی در جهان هست، اگر ممکنن به خاطر دفع تسلسل و دفع دو باید منتهی بشویم به واجب و با انتهایی به واجب واجب ثابت شد. یه وقت اینطوری استدلال میکنیم، اینا مقدمتین داره و مقدمتینش هم حالا اگر نظری نباشه، اگر نظری باشه باید به بدیهی منتهی بشه، حرفایی که گفتیم هست. اما یک بار به یک امری که وجودش ما رو به مدعا میرساند استدلال میکنیم، استدلال میکنیم به وجود عالم برای اثبات ثانی بدونی که مقدمات میگه، یعنی میگیم عالم هست پس ثانی هست. البته در ذهن یه چیزهایی هم تو ذهنمون هست، از اون چیزها استفاده میکنیم، میدونیم که عالم ممکنه و میدونیم هر ممکنی احتیاجی به ثانیه داره، اینا رو تو ذهنمون هست، ولی به خود وجود عالم استدلال میکنیم برای اثبات ثانیه. دیگه در اینجا امر نظری نداریم، امر بدیهی باید باشه، وجود العالم امر بدیهی. به این امر بدیهی که مشهود ماست استدلال میکنیم و ثانیه رو که نظری اثبات میکنیم، اینو ما میگیم موسیل. این هم اسمش موسیله، موسیل لازم نیست حتما برهان باشه. خب اگر این اسمش موسیله، ممکنه مراد فخر، نه ممکنه بلکه تصدیق داره بلکه حتمی، که مراد فخر از موسیل که گفته وجود از ضروریست این چنین موسیلی باشه، موسیلی که ما رو برسونه با وجودش ما رو برسونه به مدعا، حالا چه در تصور چه در تصدیق. الان این مثالی که زدم در تصدیق بود، مثال وجود العالم که تصدیق به وجود ثانیه رو در پی دارد، این در تصدیق بود. در تصور هم نظیری ممکنه پیدا کنید، امری که وجودش دلیل شود یعنی موصل شود بر مدعای ما. خب این مدعا نظریست، این امری که وجودش میتواند دلیل شود بدیهیست. خب پس وجود این موسیل یا وجود این دلیل می شود بدیهی، اگر وجود دلیل شد بدیهی، وجود هم که جزء وجود دلیل می شود بدیهی. می بینید که از وقت تمام می شود. مهم اینه که ما بگیم مدعا اگر نظری باشد باید به دلیلی که بالبداهه وجود دارد ختم شود. دلیلی که وجود دارد این مدعا رو افاده کنه. یه وقت میگیم دلیلی که مقدمت اینش بدیهی هم ترکیبش هم ترکیب منطقی است اون نتیجه میده. خب اگه اینو بگیم مثل صاحب مراقبت حرف زدیم، وقت دلیل اگر بدیهی باشه معنیش اینه که خودش بدیهی است نه بدیهیش. اما یه بار اینجوری نمیخوام استدلال کنیم، میخوام به وجود آدم مثلا استدلال کنیم بر وجود ثانی. اینجا دیگه لازم نیستش که یه مقدمتی داشته باشیم که مقدمتی بدیهی باشن، بلکه یه امری داشته باشیم که وجودش بدیهی باشد کافی است. اسم اون امر رو که مثلا عالم میذاریم دلیل. وقتی میگیم وجود عالم ضروریه یا بفرمایید وجود دلیل ضروریه، اگر وجود دلیل ضروریه پس خود وجودم چطور دلیل ضروریه؟ این رو تطمیه جواب اول میتونید قرار بدید که جواب دوم مستقل هم میتونید قرار بدید، ولی اصلا بهتر این که تطمیه باشه. اگر بخواد تطمیه قرار بشیدیم پس مجموع حرفای فخر این باشه که این مصحبه ما در سه بخش رو کش کرده که اصلا سه بخش لازم نیست، همه باید پیوسته سر هم نوشته بشه. مطلب کلام فخر یعنی اون چه که چهار مقاصد در دفاع از فخر که اینطوری میشه که بحث ما در تصور است، بنابراین اون دلیلی که در عبارت فخر آمده به معنای دلیلی نیست که افاده تصدیق کنه. پس صاحب مواقف که بحث ناظر گرفت به دلیلی که موصل علت تصدیقه اشتباه کرد. بحث فخر مربوط به چنین دلیلی نبود. بحث فخر مربوط هست به موصل فی الجمله. دقت کنید چه موصل فی الجمله معرف باشد و چه مثل عالم باشد که دلیل از بحثم. چه مثل عالم باشد که دلیل است و چه معرف باشد. موصل میتواند معرف باشد، میتواند دلیلی از سنخ برهان باشد، میتواند دلیلی مثل وجود العالم لسانه باشد. هر سه رو ما موصل میتونیم. کلام فخر مربوط نیست به دلیلی که مقدمتن دارد. دلیلی که مقدمتن دارد اگر بخواد بدیهی باشد ست به مقدمتنش باید بدیهی باشد. این همونی که صاحب مواقف گفت. حرف صاحب مواقف اینجا درسته، حرف صاحب مواقف اینجا درسته که اگر دلیلی که مقدمتن داشته باشد بدیهی باشد به این معناست که ست به مقدمتنش بدیهی است نه وجود مقدمتی میشه، یا به تعبیر صاحب مواقف خود دلیل بدیهی است نه وجود دلیل بدیهی است. این حرفش که اینجا درسته، ولی حرف فخر ربطی به اینجا نداره. حرف فخر یا در معرف است یا در موصل تصدیقی از قبیل وجود العالم است که تصدیق به وجود ثانی را برای این وجود میانه. حرف فخر در یکی از این دجاست. پس صاحب مواقف در جای اشکال کرده، فخر در جای دیگه حرف زده. فقط میدونی چی حرف میکنم؟ تمام حرف شارح مقاصد رو دارن جمع میکنم. پس بخششون میگه که صاحب مواقف، دوباره بیان میکنم که بیان راحت تری باشه، زبان تر و راحت تر. شارح مقاصد میگه صاحب مواقف گمان کرده که حرف فخر در موصل علت تصدیق است. اون هم موصل علت تصدیقی که مرکب من المقدمتین باشد و مقدمتینش به ترتیب منطقی مرتب شده باشد. وقت گفته اگر این چنین دلیل رو ادعا کنیم که بدیهی است، منظور اونی که خود دلیل بدیهی است نه وجودش، یا به تعبیری دیگر منظور اونی که صرف مقدمتینش بدیهی است نه وجود مقدمتین. خب حرفش در این مسئله تمامه، حرف صاحب مواقف اینجا تمامه، ولی فخر حرفش اینجا نیست. چون هیچ کس نگفته که موصل علت تصور که مورد بحث ماست دلیلیست با دو مقدمه، بلکه حرف فقط در موصل فعل جمله است که موصل فعل جمله هم شامل معرف می شود هم شامل اون موصلی که موصل در تصدیق است و صاحب مواقف گفت می شود هم شامل موصلی که در تصدیق است و مثل وجود العالم به وجود استانه است می شود شامل همه موصل ها می شود در دو تا موصل که موصل تصوری باشد یا موصل تصدیقی از قبیل وجود العالم باشد وجود مطرحه. پس اگر این موصل ها بدیهی بودن وجودشون بدیهی است. اگر وجود موصل بدیهی شد وجود هم که جز وجود الموصل بدیهی است. حرف فقط اون جایی که حرف زده تمامه، اون جایی که صاحب مواقف به گردنش گذاشته ناتمامه، ولی اون جایی که صاحب مواقف به گردن فقط گذاشته چه حرف فقط بحثی نداشته. بنابراین صاحب مواقف در جایی اشکال کرده که فقط حرف نزده، اشکالش وارده ولی اونجا حرف فقط حرف نزده، فقط در جایی حرف زده که اشکال صاحب مواقف وارده. این کلی جوابیست که اشکال مواقف
یعنی فقط در اول وجودی رو آورده بود بعد من یه مثال دیگه رو
مثال دیگه رو که اونجا وجود بیاد
بعد مقابل مستشکل وجودی رو بدیهی وجود من و وجود خودش رو بدیهی ندونست بعد وجود شیء خارجی رو قبول کرد که بدیهی رو باید استفاده کنه.
فعارت
یعنی نمیشه که از موصل تصدیقی به موصل تصوری بود شما مثلا توضیح دارید اما موصل تصدیقی هم دو جسمان یه موصل تصدیقی مقلمات رکیسیم
یا این دلوان مثال میدون موصل تصدیقی در اینجا برای ما کافی نیست. درست میتونم موصل تصدیقی که از قبیل اون موصل تصدیقی باشد که صاحب مواقف به گردن فخر گذاشت چه موصل تصدیقی باشد که ما مثال بزدیم هر کدوم که باشه ما رو به تصور نمیرسونه. ما به عنوان مثالی موصل تصدیقی بکنیم که در جاهای موصل تصدیقی هم وجودشون مهمه، ترتیب مقدمته نشون یا صدق مقدمته نشون مهم نیست، وجود اون موصل مهمه. پس میتوانیم جایی رو داشته باشیم که وجود موصل رو لازم داشته باشیم نه صدق موصل. سایل ما باقی میگفت صدق موصل لازم داریم، ما در جواب بگیم همه جا صدق الموصل لازم نیست، بعضی جاها وجود الموصل کافی است و فخرا به همون جا نظر داشته. مثال زده یه موصل تصدیقی، نه حالا بگیم موصل تصدیقی مورد احسان نیست، ما موصل تصدیقی مورد احسان نیست، نه موصل تصدیقی. حالا یه برای توجه کنید ادعای فخرا تصدیقی بود ولی تصدیقی بود که از آخر به تصور بدن کنید، تصدیق بعنی موجودان بود، تصدیق بعنی موجودان بدیهی بود، بعد که تصدیق بعنی موجودان بدیهی شد تصور اجزای این تصدیقان بدیهی شد. یعنی فقط از تصدیق بدیهی به تصور بدیهی میرسید در فقط هم تصدیق بدیهی رو میرسید. و ان مراد الامام من الدلیل الذی لا بد من العلم لوجوده، مراد امام از دلیلی که لا بد من العلم به وجوده هست، یعنی باید علم به وجودش داشته باشیم، هوال امر الذی یستدل به، امریست که بهش استدلال میشه نه مقدمت نیست که بهش استدلال میشه. کل عالم که استدلال میشود لسان للمقدمات المترتب. مراد امام خود الامر الذی یستدل به هست للمقدمات المترتبه، مقدمات مترتبه مراد امام نیست، یعنی اون تصدیقی که از معنیه مقدمه تندیات اراده نکرده، مرادش اون امریست که وجودش دلیل می شود، که مثل این عالم که وجودش دلیل می شود در سانه، نه مقدمه تندی تشکیل بدهد که صدقش دلیل بشود. بله حرف سرمواقف درست بود اگر فقط اراده کرده بود دلیلی رو که صدق به مقدمه تیمش بدیهی باشد، فقط اشکال وارد می شود. ولی شخص اراده نکرد به دلیلی رو که صدق مقدمه تینش بدیگی باشه، اراده کرد به دلیلی که وجودش بدیگی باشه. وقت میشه وجود دلیل بدیگیون، اگر وجود حاضر دلیل بدیگیون تمام بشه، وجود هم که جز وجود حاضر دلیل میشه بدیگی. تا اینجا باید پشت سر هم نوشته میشد جواب شارح مقاصد است از اشکالی که صاحب مواقف بر دفاع خود فخر وارد کرده. حالا و انه باید سرخط نوشته بشه این جواب است از اشکالی که صاحب مواقف بر دفاعی که خودش ارائه داده بود وارد کرده. دفاعی که صاحب مواقف کرده بود این بود که اگر تصور وجود خودم بدیهی نباشد باید منتهی شدم، باید منتهی شدم به یک دلیلی، باید دلیل رو میکنم و اون دلیل نمیتوانم نظری باشد، بالاخره باید بدیهی باشد، منتهی شدیم به دلیلی که بدیهیست و این دلیل هیچ وقت نمیتواند از دو سالبه تشکیل شود، حتما یک مقدمش باید موجبه باشد و در موجبه وقت شده است به وجود محموله للموضوع و اگر وجود محموله للموضوع بدیهی باشد مرکب بدیهی است، پس دل اشان که وجود است بدیهی است. این تمام حرف صاحب مواقف بود به دفاع از مخت و در این حرفش اشکال کرد که در قضیه موجبه حکم به وجود محموله للموضوع نمیشه بلکه حکم به صدق محموله للموضوع یا اتصال المحمول میشه. حالا شارح مقاصد میخواد جواب بده، میگه که درسته که حکم به وجود المحمول للموضوع لازم نیست، حکم به صدق المحمول کافیست، حکم به اتصاف الموضوع کافیست، ولی مگر در صدق و اتصاف وجود در ذهن موجود نیست؟ وجود در صدق و اتصاف هم هست. شما اون وقتی که میگید اتصاف الموضوع للمحمول یه جوری وجود رو دارید میارید، اسمش رو میارید. اون وقت هم که میگید صدق المحمول علی الموضوع همین کار میکنه، یعنی وجود در واقع داره گفته میشه ولی لفظش آورده نمیشه. پس تصریح به وجود نشدید ولی زمنان وجود هست. اگر صدقی بدیهی بود وجود هم بدیهی است، اگر اتصافی بدیهی بود وجود هم بدیهی است، چون وجود چون صدق مشتمل بر وجوده، اتصاف مشتمل بر وجوده. اگر شما به اون مشتمل علم بداهت هم دارید، بر اون زمینی هم علم بداهتی دارید، پس به وجود هم علم بدیهی پیدا میکنید. بنابراین اشکال شما وارد، شما اشکال کردید که در قضیه موجود ما اسم وجود نمیاد، میخوای اسمش نمیاد. واقعش قبل از ورود در بحث یک تناقضی رو شدن مباحث قبل به نظر میرسید بسه میکنم جواب میدم. در صفحه 121 صفحه 15 هم داشتیم و ظاهر و تقریر الامام بل سریعه او علی ما فی شرع المقاصد ان المراد هو تصدیق الانسان به انه موجود، یعنی بحثی که فخر رازی مطرح کرده در این استدلال سومش مربوط به تصدیقه. ادعا میکنه که تصدیق به انی موجودان بدیهیست نه تصور وجود من. این حرف شارح مقاصده که فخر رازی نسبت میده. بعد در صفحه 122 سطر نهم آمده فاورد شارح المقاصد علیه و انه لا دخل للدلیل و ترتیب المقدمتین فی الایصال الی التصور. در اینجا بر فخر اشکال کرده که بحث ما در تصور است و دلیل و ترتیب مقدمتین دخالتی در ایصال الی التصور نداره، یعنی ربطی به بحث ما نداره. در قبل تصریح کرد به این که مراد فخر از استدلال بداهت تصدیق، یعنی بحث در تصدیق. بعد در اینجا میگه که جواب میده به فخر که تصدیق و ترتیب مقدمتین و دلیل دخالتی در بحث ندارن، بحث ما در تصدیق. اگر شما قبول میکنید که بحث فقه در تصدیقه، دیگه جا ندارید که بگید، جا نداره که بگید بحث ما در تصدیقه. شما باید کلام او رو با فرض این که بحثش در تصدیق باشه رد کنید، در حالی که شما فرض رو منحرف میکنید. ایشون میگه فرض در تصدیق، شما میگید فرض در تصدیقه. البته اینا میشه جواب باشه که اون آدم ادعا کنه بحث ما در تصدیق، شما بگید نه بحث ما در تصوره و شما از بحث بیرون رفتید. اینم ممکنه، ولی راه درستتر اینه که شما اگر ایشون فرض رو در تصدیق طرح کرده، شما هم با همون فرض جوابشو بدید. پس به ظاهر بین این دو عبارت ناسازگاری به ذهن میرسه، اما این ناسازگاری مثلا ناسازگاری مستقلی نیست، جواب داره. یه جوابش هم نیست که عرض کرده، اون فخر میگه بحث ما در تصدیق، شارح مقاصد میگه بحث ما در تصوره، یعنی بحث رو شما از جاش بیرون آوردید، منحرف کردید. بحث اصلی ما در تصوره نه در تصدیق. اول میگه فخر بحث رو در تصدیق گرفته، بعد خودش اشکال میکنه میگه بحث در تصوره. این یه تناقض نیست. سلام علیکم. یه راه حل دومی داریم. راه حل دوم هم اینه که بحث در تصدیق، همونطور که فخر گفت، شارع مقاصد هم قبول میکنه که بحث در تصدیقه، ولی تصدیق دو جور میتونه مطرح بشه. یکی این که به صورت دلیل و ترتیب مقدمتین بیاد، یکی به همون صورت که گفتیم که عالم وسیله تصدیق ما به وجود صانع شود، در حالی که عالم دلیلی به صورت مقدمتین و قیاس نیست که ترتیب مقدمتین توش باشه. پس شارح مقاصد میگه ما قبول داریم که بحث در تصدیقه، ولی این چنین تصدیقی مورد بحث ماست که امری باعث تصدیق به وجودی شود، نه ترتیب مقدمتین باعث تصدیق بشه. یا تصدیقی رو که از ناحیه اون تصدیقی که در بحث دخیله احسانه، از ناحیه توجه به عالمه، نه از ناحیه ترتیب مقدمتین. پس شارع مقاصد تحفظ میکنه بر ادعای فخر و قبول میکنه که بحث در تصدیقه، ولی میگه نه اون تصدیقی که از ناحیه ترتیب مقدمتین میاد، بلکه تصدیق دیگری که توضیح داده شد. اون تصدیقی که از ناحیه مقدمتین میاد دخلی در تصور نداره، ولی این تصدیقی که ما میگیم دخلی در تصور داره. شما تصور میکنید عالم را، بعد از تصور عالم تصدیق میکنید وجود ثانیه. پس اون تصدیقی که ما میگیم مرتبط با تصوره و با بحث ما ارتباط داره. اون تصدیقی که شما مطرح میکنید که ترکیب مقدمتین رو واجده، اون دخلی در تصور نداره و از بحث ما بیرونه. پس معلوم شد که بین دو کلام شارع مقاصد تناقضی نیست، یا به اون جواب اول یا به جواب دوم. خب این تطمیه بود مربوط به بحث گذشته، حالا وارد بحث جدید میشیم. از یادیم که فخر برای بداهت وجود سه دلیل اقامه کرده. اولی که وارد در بحث میشدیم گفتیم که ما دو تا اختلاف داریم، مسئله داریم. اختلاف اول این که وجود بدیهیست یا کسبی. اختلاف دوم، حالا که بدیهیست یا کسبیست، بداهتش بدیهیست، کسبیتش بدیهیست، یا بداهت کسبیتش هم کسبیست. خودش فرض کنید بدیهیست، حالا بداهتش هم بدیهیست، یا بر بداهتش باید دلیل اقامه شد. فخر ادعا کرد که بدیهیست، ولی بداهتش بدیهی نیست، بداهتش دلیل میخواد. ما ابتدا اشکال کردیم که شما میخواهید برای سه دلیل اقامه کرد. ما ابتدا اشکال کردیم که این سه دلیل شما بداهت وجود را جود امر کسبیه، در حالی که شما ادعاتون اینه که بداهت وجود امر کسبیست و برای این میخواد استدلال کنید، اما استدلالتون بر بداهت وجوده نه بر کسبیت بداهت وجود. این اشکال قبلا گذاریم. بعد در لابلای مباحث گفتیم که این اشکال وارد نیست و فخر روشش روش درستی. الان هم دوباره میخوام تأکید کنیم که روش فخر درستی. تأکیدمون این به این صورته که فخر بر بداهت وجود دلیل اقامه میکنه، مفاد دلیل بداهت وجوده، ولی عمل فخر که داره دلیل بر بداهت اقامه میکنه نشون میده که بداهت بدیهی نیست، بداهت کسبی است. اگر بداهت کسبی نبود خب از اول میگفت وجود امریست بدیهی و این بدیهی بودن هم احتیاجی به استدلال نداره، به ذهن خودت مراجعه کن میفهمی بدیهی است. نگفته به ذهن خودت مراجعه کن، استدلال کرده بر بداهت، سه دلیل بر بداهت آوردی. از این که سه دلیل بر بداهت آورده معلوم میشه که بداهت رو کسبی دیده و محتاج به دلیل دیده، لذا دلیل قانع شده. پس عمل فخر نشون میده کسبیت بداهت رو، ولی مفاد دلیل بداهت وجوده، ولی عمل فخر کسبیت وجود رو افاده میکنه. بنابراین اون چه که مدعای فخر بود با این دلائلش اثبات میشه، لذا انقیل جا پیدا میکنه. انقیلی که الان میخوام شروع کنیم جا پیدا میکنه. انقیل اینطور میگه چرا استدلال میکنیم بر بداهت وجود؟ سلام میکنم، بداهت وجود رو لازم نیست با دلیل افاده کنیم، بداهت وجود رو به وجدان خودت مراجعه کن متوجه میشی. انقیل تمام حرفش اینه که این سه دلیلی که شما اقامه کردید لغو بود، بداهت وجود رو قبول داریم، ولی این که بداهت وجود دلیل بخواد قبول نداریم. بداهت وجود با مراجعه به ذهن خودمون ثابت میشه بدون احتیاجی به استدلال. اگر شما مراجعه کردین دیدین که در ذهنتون وجود بدون احتیاج به تعریف ترسیم میشه و معناش و مفادش معلوم میشه، کشف میکنید که بدیهیست. اگر دیدید که احتیاجی به تعریف دارید، کشف میکنید کسبیست، یه تجربه استدلال ندارید، به ذهن خودتون مراجعه کنید. بعد که مستشکل این اشکال میکنه، ترقی میکنه، میگه که در همه جا همین اختصاص به وجود نداره. هرگاه لفظ مفردی که باید تصور شود بر ذهن شما القا شود، اگر دیدید که این لفظ بدون احتیاج به تعریف به ذهن شما معناش به ذهن شما خطور کرد، بفهمید که بدیهیست. اگر دیدید احتیاج به تعریف دارید، بدونید که کسبیست. پس کسبیت هیچ چیزی احتیاج به استدلال ندارید، بداهت هیچ چیزی هم احتیاج به استدلال ندارید. تمام اشیاء بدیهی بداهتشون بدیهیست، تمام اشیاء کسبی هم کسبیتشون بدیهیست. از جمله وجود، اگر وجود بدیهیست بداهتشون بدیهیست، احتیاج به این استدلال ها نداره. پس اشکالی که بر فخر میکنی اینه که شما دلیل آوردید بر این که بداهت وجود کسبیست و کسبیت بداهت رو با این سه دلیل اثبات کردید که بداهت وجود باید با دلیل اثبات بشه، لذا با دلیل اثبات شدیم. ما به شما جواب میدیم که بداهت وجود لازم نیست که با دلیل اثبات بشه، بداهت وجود کافیست که با توجه کردن به مفاد وجود حاصل بشه. اگر توجه کردید دیدید که بدون مشکل حاصل شد، میفهمید که بدیهیست. اگر نه احتیاج به تعریف داشت میتونید نظری رو کسبیست. این اشکالیست که الفی گفته تا به جواب شدیست. صفحه 123 جیره بودیم سطر 11 هم. فا این قیل تصور الوجود ازا حصل للنفس من غیر کسبن، فا ازا التفتت الى حصولهی عرفت به مجرد التفاتها الی انه غیر کسب. تصور وجود اگر برای نفس بدون کسب حاصل شود، که مدعای ما همینه که تصور وجود بدون کسب یعنی بدون تعریف حاصل میشه، یعنی بدها حاصل میشه، اگر این چنین باشه، فاذا التفتت یعنی نفس اگر التفات پیدا کند به حصول این تصور، عرفت به مجرد التفاتش الیه به این وجود یا به این تصور، عرفت انه و غیر کسب، میفهمه که این تصور تصور کسبی نبوده، استنباط میکنه که تصور بدیهیست. فایه حاجت الی استدلال، چه احتیاجی به استدلال دارید که این سه دلیل رو اقامه کنید و از طریق این سه دلیل بفهمونید که بداهت وجود کسبیست. وقتی مراجعه کردیم دیدیم که به ذهن ما بداهت وجود میاد بدون احتیاج به استدلال، بدون احتیاج به تعریف، میفهمیم که وجود بدیهیست، بداهتش هم بدیهیست، احتیاج به استدلال نداره. این بل بل نقول مرحوم ملا اسماعیل نوشته میتواند اضراب باشد، میتواند ترقی باشه. اضراب اگر باشه مفادش اینه که از حرف قبلی صرف نظر کن، یه مطلب کلی، یه مطلب کلی رو توجه کن. ترقی باشه معناش اینه که امر منحصر به وجود نیست، در غیر وجود هم حکم همینه. اگر دیدی با اندک توجهی به ذهنت خطور شد بدون بدیهیست، اگر دیدی که خطور نشد احتیاج به تعریف و استدلال داره بدون که کسبیست. از این بل رو اگه برای ترقی بگیریم همون مطلب قبلی رو تعمیم میده. بعد خود ملا اسماعیل میگه وستانی از هر، این که ما برای ترقی بگیریم بهتر از اینه که برای اضراب. مطلب قبل رو نمیخواد ازش صرف نظر کنه، مطلب قبل رو قبول داره، داره تعمیم میده. بل نقول بداهت و کل بدیهین و کذا کسبیت و کل کسبیین چلتا هما بدیهیتان، هم بداهت امر بدیهی بدیهیست، هم کسبیت امر کسبی بدیهیست. هیچ کدام از این دوتا احتیاج به استدلال ندارن. به عین مازوکر، به عین مازوکر، به غیر مازوکر غلطه. به عین مازوکر یعنی به عین همونی که گفتیم، که الان در وجود گفتیم، همین خط قبلی که خوندیم. اگر دیدید نفس التفات پیدا کرد و توقف نکرد بدانید که بدیهیست. اگر دیدید التفات پیدا کرد، توقف پیدا التفات کرد ولی توقف پیدا کرد و منتظر تعریف یا استدلال شد، بفهمید که نظری و کسبیست. به عین همون حرفی که زدیم ثابت میکنیم که نه تنها در وجود بلکه در تمام مفاهیم و تصورات، اگر دید این تصور با التفات نفس حاضر شد بدونید بدیهیست، اگر دیدید با التفات نفس حاضر نشد احتیاج به زمین زمینه داره بدونید کسبیست. مثلا شارح دو جواب میگه. یک جواب از مطالبیست که قبل از بلغون و بعد از بلغون زین شده، یعنی از مطلق مطالبی که این قیل گفته. جواب دوم مخصوص به بلغون و بعد. جواب اول اینه که ما ممکنه یه امری رو تصور بکنیم، مفهومش رو، و اون مفهوم برای ما معلوم بشه. این معلوم اگر لوازمی داشته باشه، اون لوازم اگر بیان باشند اونها هم معلوم میشن، اما اگر بیان نباشند فقط همون معلوم معلوم میشه، لوازمش دیگه معلوم نمیشه. قانون اینه که اگر چیزی پیش ما معلوم شد لوازم بیانش هم معلوم میشه، اما لوازم غیر بیانش واجب نیست معلوم بشه. یه وقتی این اتفاقا معلوم شد اما واجب نیست که معلوم بشه. در ما نحن فی وجود امریز بدی، مفهومش تو ذهن ما میاد، اما لازم مفهوم و این مفهوم معلوم میشه. لازم این معلوم بدیهی بودنه، اما این لازم لازم بیان نیست. چون لازم بیان نیست واجب نیست که به ذهن ما خطور کنه. یعنی این چنین نیست که هرگاه ما مفهوم وجود رو درک کردیم و دریافتیم بداهت این مفهوم رو هم درک بکنیم. در صورتی که بداهت لازم این معلوم بود اونم لازم بیان بود. اگر لازم بیان بود ما با به دست آوردن اون معلوم بداهتش رو هم به دست می آوردیم. اما چون لازم بیان نیست، لازم هست ولی لازم بیان نیست، ما از اون مفهومی که در ذهنمون آمده و معلوم شده این لازم بیانش را که بداهتش یا کسبیتش باشد به دست نمیاریم. پس نه بداهت شی بر اثر تصور شی معلوم میشه و نه کسبیتش، زیرا بداهت و کسبیت اگرچه لازم این معلومن ولی لازم بیان نیستن تا با آمدن اون معلوم به ذهن بیان. این جواب اول. همون لازم و یه نبه من الاخص لازمه، باید باشه تا اینکه به ذهن بیاد. اینجا میگه لازم بیان، لازم بیان چه میگه؟ منظورش لازم بیان بالملل خاصه، اگر چه قید بالملل خاصه نمیاره. قلنا انما یکون کذالک، در صورتی چنین است که اگر مفهومی رو تصور کردید بدون زحمت وضاحتش رو درک میکنید و مفهومی رو تصور کردید با زحمت کسبیتش رو درک میکنید، در صورتی این وضع برقرار است که وضاحت و کسبیت لازم بیان باشن للمعلوم، تا لازم بیاد از التفات الیه یعنی الالمعلوم، التفات الیه ما یعنی الالکسبیت و البداهت، و لیسه به بیانین در یعنی در حالی که لیسه به بیانین یعنی هر یک از این دوتا یا هیچ کدوم از این دوتا بداهت و کسبیت لازم بیان نیستن. قیاس به صورت یک قیاس استثنائیه، اگر بداهت و کسبیت لازم بیان للمعلوم بودند، از درک معلوم این دو لازم هم درک می شدند، ولی تالی باطل است، یعنی این دو لازم لازم و بیان نیستند، پس مقدم هم باطل است، یعنی با درک معلوم این دو لازم درک نمی شوند، بداهت و کسبیت روشن نمی شود. بداهت و کسبیت استدلال می کند، همون که فخرازی استدلال کرد. این جواب اول. جواب دوم گفتن بداهت، انقیل گفت بداهت هر بدیهی و کسبیت هر کسبی کلتا و ما بدیهیت ها، چون همون که گفتیم به این مازوکر، یعنی چون که وقتی به ذهن آمد دیدیم که بدون زحمت آمده می فهمیم بدیهیست، اگر به ذهن بیاد ببینیم با زحمت آمده می فهمیم کسبیست، دیگه احتیاج به استدلال نداره، همین فهم خودمون کافیست. جوابی که ما میدیم اینه که در حین حصول مفهوم ممکن ما توجه داشته باشیم به این که این مفهوم آسان به ذهن آمده یا سخت به ذهن آمده، اون وقت حرف شما تمام میشه، اون وقت ما میفهمیم که این الان به ذهن آسان آمد پس بدیهیست، یا سنگین آمد و با کمک آمد پس کسبیست. ولی بعدها که ما این رو کسب معلوم رو در ذهنمون آوردیم و دو مرتبه احضارش کردیم، برای بار دوم که با فاصله احضار میشه، شاید نمیگیم حتما، میگیم شاید، شاید توجه به نحوه ورودش در ذهن نداشته باشیم، نحوه ورودش در ذهن رو فراموش کرده باشیم، دیگه الان ندونیم که این بدیهیست یا نظر، ولی اون وقتی که میامد میفهمیم، چون تازه داشت وارد میشد میفهمیدیم که این مفهوم مثلا بدیهیست یا کسبی. اما حالا که مدتها گذشته فعلا مفهوم تو ذهنمون حاضره، یادمونم نیست که چجوری حاضر شده، اگر یادمون باشه چجوری حاضر شده، خب بازم بداهتش معلوم میشه، کسبیتش معلوم میشه، اما نوعا یادمون میره که چطوری حاضر شده، فقط خود مفهوم الان در اختیارمون هست. در چنین حالتی نمیتونیم بفهمیم که این مفهوم بدیهیست یا کسبی، وقت احتیاج به استدلال پیدا میکنیم. پس حرفی که شما گفتید که هر تصوری رو ما با به دست آوردنش میفهمیم که بدیهیست یا کسبی، بدیهی بودن یا کسبی بودن بدیهیند، این حرف تمام نیست، همه جا واجب نیست. بله، حین ورود مفهوم این حرفتون تمامه، بعد از ورود مفهوم و گذشت زمان اگر یادمون باشه کیفیت ورود در ذهنمون رو، باز حرفتون تمامه، ولی اگر یادمون رفته باشه کیفیت حضور در ذهن رو و ورود در ذهن رو، حرف شما تمام نیست، احتیاج به استدلال داریم و ما نوعا یادمون میره، البته نادرا یادمون میمونه، اما نوعا یادمون میره، به خصوص اگر مفاهیم کثیره ای رو این چنین کسب کرده باشیم، اگر یه مفهوم کسب شده باشه ممکنه یادمون بمونه، اما اگر مفاهیم کثیره ای کسب شده باشه، ما نمیدونیم که کدوم رو به بداهت گرفتیم، کدوم رو به کسبیت گرفتیم، اینه که احتیاج به استدلال پیدا میشه، باید استدلال کنیم برای اینکه این مفهوم بدیهیست یا کسبیست. اینم جواب بدید. بداهتش استدلال میخواد، کسبیتون استدلال میخواد، خودش که استدلال نمیخواد، چون خودش حاضره، خود معلوم تو ذهن ما حاضره، ولی چون کیفیت حضورش یادمون رفته، دیگه نمیتونیم بفهمیم که به صورت بداهت حاضر شد یا به صورت کسبیت حاضر شد. الان اگر بخوام بداهت و کسبیتش رو ادعا کنیم، باید استدلال کنیم. و مازوکر. مازوکر یعنی مازوکر فی قولهی بل نقول و بداهت و کل بدیهین و کذا کسبیت و کل کسبیین چلتا هم و بدیهیت ها. این مازوکر یعنی مازوکر این نمایجزی فی حال حصول، کافیست در وقتی که اون معلوم میخواد تو ذهن ما حاصل بشه. اون وقتی که معلوم میخواد تو ذهن ما حاصل بشه، این حرف شما تمامه و کافیست. شما از نحوه حضورش اطلاع داریم، میفهمیم که این آسون حاضر شد یا سخت حاضر شد. اگر آسون حاضر بشه میگیم بدیهیست، اگر سخت حاضر بشه میگیم کسیست. و اما بعد او، یعنی اما بعد از حصول که حاصل شده و مدت هم فاصله شده، فلا یعنی این حرف شما تمام نیست. فلا یعنی فلا یه زیرف شما. چرا؟ از لایجه نمیگه لایجوز، میگه لایجه، چون گاهی از اوقات آدم کیفیت حضور با فاصله زیاد هم یادش میمونه. حافظه های قوی یا حافظه هم قوی نباشه، انسان نحوه حضور رو یه جوری تو ذهنش نگه داره، اهمیت بده به نحوه حضور و تو ذهنش نگه داره تا مدتی، یا فاصله کم شده باشه که هنوز یادش نرفته باشه. بالاخره در یک احوالی، در یک مواردی اتفاق میفته که آدم بعد از مدت ها کیفیت حضور یادش باشه، ولی نوعا یادش نیست. چون نوعا یادش نیست، ایشون تعبیر به لایجب میکنه. از لایجب بقا و کیفیت الحصول فی الذکر، لازم نیست که کیفیت حضور در ذاکره ما باقی مونده باشه. اگر کیفیت حضور باقی مونده باشه، خب ما به همون کیفیت مراجعه میکنیم، برامون روشن میشه که این مفهوم بدیهی یا کسبیه. اما چون نوعا این کیفیت حضور فراموش میشه، دیگه ما نمیتونیم از صرف معلوم بودن این مفهوم کشف کنیم بداهتش یا کسبیتش. تا بداهتش دلیل میخواد، کسبیتش هم دلیل میخواد. قال شارح القشتی، کلام شارح القشتی که شارح جدید نامیده میشه، برای تأکید و تأیید همین جواب دوم داره ذکر میشه. همین جواب دوم که ما نوعاً کیفیت حصول رو بعد از فاصله فراموش میکنیم، این رو میخواد تأکید کنه، تأیید کنه. یعنی حرف قشتی حرف جدیدی نیست، همین مطلب رو منتها توضیح بیشتر داده. قشتی میگه که گاهی صورتی در نفس ما حاضر میشه و ما به کیفیت حضورش توجه نداریم. در همون وقت حضور ها، در همون وقت حضور کیفیت حضورش توجه نداریم. یعنی برای ما آنچه که مهمه اینه که معنای این لفظ رو بفهمیم. کاری نداریم که این لفظ چجوری میخواد تو ذهنمون حاضر بشه. احیانا اتفاق افتاده برای هممون که ما تمام همتمون اینه که معنا رو کشف کنیم. حالا معنا چگونه کشف میشود اصلا اهمیت نمیدیم، چون اهمیت نمیدیم التفات نداریم. گاهی این چنینه که از اولی که میخواد وارد بشه، کیفیت حضور، حضور این لفظ و کیفیت حضور، حصول این معنا اصلا برامون از اول روشن نیست. یک بار اینطور اتفاق میفته، خب پیداست که بعد از مدتی اگر فکر کردم که این چطوری به ذهنم آمده شک میکنم، ناچار میشم برای بداهتش استدلال کنم، برای کسبیتش استدلال کنم، چون از اول ورود التفاتی نداشتم. گاهی اینطور میشه، گاهی نه. من کیفیت حضور رو اوائل یادمه، بعدها یادم میره، به خصوص اگر چندین تصور برام حاصل بشه، یعنی چندین معلوم تو ذهنم بیاد. اگر به هیچ کدومشون در وقت ورود در ذهن به کیفیت حضور هیچ کدومشون توجه نداشته باشم، بعد از مدتی که میخوام توجه کنم، بداهت و کسبیت همشون برام مخفیه. اما اگر نه، به بداهت به کیفیت حضور بعضی توجه داشتم یا به همه توجه داشتم، با فاصله زمانی بر اثر اینکه مفاهیم زیادی تو ذهن من آمد، کیفیت ها گم شد، نفهمیدم که اون یکی رو به چه کیفیتی درک کردم، اون دیگری رو به چه کیفیتی درک کردم. در این حالت هم باز الان کیفیت پیش من حاضر نیست. اگر سه در وقت حضور کیفیت معلوم بوده، اما الان معلوم نیست. چون الان معلوم نیست، باز احتیاج به استدلال داریم. پس در چند حالت ما احتیاج به استدلال داریم. یکی در حالتی که از اول به کیفیت حضور توجه نداشته باشیم که این اتفاق میفته، که ما تمام همتمون اینه که اصل معنا رو درک بکنیم. به کیفیت حضور این معنا در ذهن توجه میادیم. در چنین حالتی اگر بعداً خواستیم کسبیت یا بداهت رو بفهمیم احتیاجی به استدلال داریم، علل خصوص اگر مفاهیم کثیره‌ای رو به این صورت به دست آورده باشیم. حالت دوم اینه که ما در وقت حضور این صورت در ذهن توجه به کیفیت داشتیم، ولی حالا یا بر اثر فاصله شدن زمان زیادی یا بر اثر اینکه مفاهیم کثیره‌ای به همین صورت تو ذهن ما وارد شدن و الانی که ما میخواهیم توجه به این مفاهیم کنیم، کیفیت حضور هر یک به طور تفصیل تو ذهنمون نیست. ناچار شک میکنیم که آیا ما وقتی این رو در ذهن میآوردیم بدون زحمت میآوردیم تا بدیهی باشد، یا با زحمت آوردیم تا کسبی باشه. در چنین حالتی هم با شک حاصل میشه. خب توجه میکنید تا اینجا قوشی همون حرف قبلی ما رو گفت، اون تا یه تفصیل بیشتری تا توضیح بیشتری تا بعد یه کلامی رو ذکر میکنه که اون کلام مورد اشکال دوانی واقع میشه. و اون کلام اینه که بیشتر این شکوکی که ما داریم، بیشتر این تردیدهایی که داریم در بدیهیات. چرا؟ چون در کسبیات ما زحمت کشیدیم تا این کسبی رو به دست آوردیم. چیزی که با زحمت به دست بیاد که فراموش نمیشه، ما زحمتمون یادمونه. نوعاً در نظریات و کسبیات چون با زحمت به دست میان، ما زحمت رو فراموش نمی کنیم، اون مشقت رو متذکریم، مشقت فراموش نمیشه. لذا تا مراجعه کنیم به این معنا، اون مشقتی که برای تحصیلش تحمل کردیم تو ذهنمون میاد و باز میفهمیم که کسبیست. اون معانی که همینطور دم دست بودند و بدون زحمت وارد شدند و ما براشون تلاشی نکردیم، اونها فراموش میشن و در مورد اونها تردید حاصل میشه. پس نوع تردیدها در مورد بدیهیاته، در مورد کسبیات کمتر مبردد میشه و کمتر شک میکنیم. این تیکر هم ایشون آخر بحثش اضافه کرد. البته از این عبارت نمیخوام نتیجه بگیریم که هر جا شک کردیم حکم کنیم به بداهت، که بگید تردیدها نوعا در بدیهیاته، پس هر جا شک کردید بگید بدیهیست. چرا؟ چون احتمال داره که نظری باشه، همان مشقتی را هم تحمل کرده باشن، ولی در این حال یادم نمونده باشه، اینم احتمالش هست. پس صرف این که شک میکنید شما رو راهنمایی نمیکنه به بداهت، بلکه احتمال کسبیت هنوز محفوظه. بنابراین گوشتی نمیخواد از این کلامش نتیجه بگیره که هر جا تردید کردید و شک کردید بگید که بدیهیست و هر جا تردید نکردید بگید نظریست، بلکه در تمام حالات شکتون موجوده و اگر شک کردید در تمام حالات بگید که باید استدلال کنید، هم کسبیت رو اثبات کنید هم بداهت رو اثبات کنید. این کلام رو گوشتید. بعد من این تیکه اخیرش از هم دربانی اشکال میکنه تا به اشکال دربانی بعدم برسیم. قال الشارح القشتی قد یحصل صورتون فی نفس ولا تلتفت، یعنی لا تلتفت النفس ولا تلتفت الى کیفیت وصولها، و نفس به کیفیت وصول این صورت التفاتی پیدا نمی کنه. از اولی که وارد میشه چون تمام همتش کشف معناست، اصلا به نحوه ورود معنا توجه نداره که ببینه آسون آمده یا با مشقت آمده. نتیجتاً به بداهت و کسبیتش از همون اول توجه نداره. ثم تحصل فیها، کتاب ما فیه ما داره، من مراجعه نکردم به نسخه قدیم ولی باید فیها باشه. ثم تحصل فیها صورتون اخرى، فیها یعنی فی نفس، واضحه که باید فیها باشه. ثم تحصل فیها یعنی در نفس صورتون اخرى، باز هم ولا تلتفت ایزن الى کیفیت وصولها، باز هم نفس به کیفیت وصول این صورت دوم رو التفات پیدا نمی کنه. بله؟ ولا تلتفت، یعنی ولا تلتفت رو من ساکنش میکنم، جزمش نمیدم، یعنی نمیخوام بگم لا تلتفت نهیه، لا تلتفت همینجور آخرش رو ساکن کردم، ولا تلتفت و ایزن الى کیفیت و حصولها، این نفس التفات به کیفیت و حصول این صورت پیدا نمیکنه. و ها کذا صورت سوم هم چهارم و پنجم و بقیه هم به همین منوال وارد ذهن میشن، بدون اینکه من توجهی به کیفیت و حصولشون داشته باشم. حتی اذا تطاولت المده، مدت طول بکشه، فاصله زیاد بشه، و تکثرت صور، صوری که کسب شدن بدون توجه به کیفیت کسبشون کثیر بشن، حتی اذا تطاولت المده و تکثرت صور توجهت الیها، اون وقت نفس توجه پیدا میکند به این صور. حالا که توجه میکنه، فلتبست علیها فی بعض صور کیفیت حصول ها، اشتباه میشود در نفس در بعض صور کیفیت حصول این معانی، کیفیت حصول این صور یا کیفیت حصول بل دیگه صور همون معانی هست، صور همون معانی هست که از لفظ وارد ذهن میشود. البته بین معنا و صورت فرقه ها، اینجا فرق گذاشته نشده، حالا میگن مدرک معانی وهمه، مدرک صور خیاله، این دو تا قوه دو چیز رو درک میکنه، بین معنا و صورت فرقه، بچه خودش گفتن چون الان مورد بحث ما نیست اشاره نمی کنه، ولی در اینجا صورت رو معنا رو یکی گرفته، یکی میگیریم معنای لفظ که یه صورتی در ذهن ما ترسیم میکنه. فلتر وسط علیها فی بعض صوره کیفیت حصولها، فی بعض صوره می فی بعض موارد، در بعض موارد در نفس کیفیت حصول این صور اشتباه میشه، در بعضی موارد اشتباه نمیشه، یعنی همین الانش هم که مراجعه کنه میفهمه که چه جوری حاضر میشه، اینقدر این حضور بیانه که به محضی که همین الان هم مراجعه کنه کیفیت حضور میفهمه، اما در بعضی موارد کیفیت حضور گم میشه، نمیدونیم که این لفظ چجوری معناش حاصل شد، این لفظ دیگه چجوری معنا حاصل شد، در این حالت احتیاج به استدلال و توضیح پیدا میکنیم که بفهمیم این معنا چسبیست یا قدیدیست، وقت فحتاجت علال استدلال، این لفظ احتیاج به استدلال پیدا میکنه. تا اینجا همونطور که توجه کردید و عرض کردم گوشتی داره همون حرفای ما رو که گفتیم توضیح بیشتر میده، اما این تیکر هم اضافه میکنه و ذالک بالبدیهیات اولا، ذالک این ذالک اشاره است به اون التباسی که از التبست فهم گرفته میشه، این التباس فی بعض صور بالبدیهیات اولاست، یعنی در بدیهیات این التباس زیادتر اتفاق میفته، چرا؟ چون بدیهیات رو آدم باید به ذهنش میاره، نه که بابتش زحمت و مشقتی رو متحمل نمیشه، به کیفیت حصولش توجه نمیکنه، اما در کسبیات چون داره زحمت میکشه به کیفیت حصولش توجه میکنه، اولا فراموش نمیکنه، ثانیا دو تا مطلبه، اولا وقتی میخواد حاضر بشه توجه میکنه که چطوری داره حاضر میشه، ثانیا بعد از مدتی اون مشقت تو ذهنش هست، لذا فراموش به آسونی فراموش نمیکنه. و ذالک این اشتباه کردن بالبدیهیات اولاست، از فل کسبیات اعتمالا قلما ینسا، زیرا در کسبیات مشقتی انجام می شود که کم است فراموش شود، احتمال همون عمله، منتها از باب این که کسرت المبانی تدل على کسرت المعانی، اینجا یک الف و یه دونه ت بیش از عمل داره، یعنی لفظ احتمال یه الف و ت اضافه داره بر عمل، پس کسرت مبانی داره، یعنی حروف کسرت حروف داره، کسرت حروف دلالت میکنه بر کسرت معانی، یعنی عمل سنگینتر، عمل همراه با مشقت، احتمال عملی است که آدم بر خودش کرده و تحمیل میکنه، یه عملی نیست که با شوق انجام داده میشه، در کسبیات احتمالی است، یعنی عمل همراه با مشقتی است که قلما ینسا، کم است که فراموش شود، البته گاهی فراموش میشه اما فراموش شدنش خیلی کمه. دوانی اشکال کرده بر شارع قدسی. گفته که اگر انسان مشقتی رو در به دست آوردن معنایی متحمل شده باشد، به قول شما کم است که اون مشقت رو فراموش کنه. احیانا فراموش میکنه، ولی کم است که فراموش کنه. این ادعای شماست که مشقت کم است که فراموش شود. اون وقتی که مشقت فراموش میشود، تردید بین کسبیت و بداهت برای انسان پیش میاد. و چون فراموش شدن مشقت کم است، پس این تردیدی که مستند به فراموش شدن او هم کم است. چون شما میگید که مشقت اگر حاصل باشد ما فراموش نمی کنیم، کمتر است که فراموش کنیم. و وقتی مشقت هم حاصل شد، معناش اینه که امر کسبیه، پس کسبی بودن کم است که فراموش شود. اگر کسبی بودن نوعا یادمون هست، تردید بین کسبیت و بداهت کمتر اتفاق میفته، چون فراموش شدن اون مشقت منشأ تردید میشود. شما مدعی هستید که اون فراموش شدن کم در کم مواردی اتفاق میفته. اگر فراموش شدن در کم مواردی اتفاق بیفته، پس تردید هم که مستند به این فراموش شدنه، او هم باید کم اتفاق بیفته. بنابراین تردید بین نظری و کسبی کم اتفاق بیفته. اگر تردید کم اتفاق بیفته، شک در بداهت که همون معنای تردیده، اونم کم اتفاق میفته. پس چرا گفتید این شک بالبدیهیات اولاست؟ ما با این بیان ثابت کردیم که در بدیهیات هم کم شک اتفاق میفته، همونطور که در نظریات به خاطر وجود مشقت شک کمتر اتفاق میفته، در بدیهیات هم شک کمتر اتفاق میفته. نحوه بیانمون هم این بود، دوباره تکرار میکنم که اونجایی که ما مشقت رو تحمل کرده باشیم و امر کسبی باشه، نوعا فراموش نمیشود، پس فراموش شدن مشقت کم اتفاق میفته. این فراموش شدن مشقت منشأ تردید ما میشود. اگه مشقت یادم باشه که دیگه تردید نمی کنم، میفهمم کسبیست، حتما مشقت رو فراموش کردم که تردید دارم میکنم. خود قشتی هم همینو میگه، میگه تو فراموش میکنی، وقتی فراموش کردی الان یادت نیست که این چجوری حاضر شده، لذا تردید میکنی. اگر من مشقت تو ذهنم باشه که تردید پیدا نمیکنم. از علت این که من تردید پیدا میکنم اینه که مشقت یادم رفته. یاد رفتن مشقت کم اتفاق میفته، پس تردیدی هم که مستند این یاد رفتن کم اتفاق میفته. اگر تردید کم اتفاق افتاد، شک در بدیهیات هم کم اتفاق میفته، چون شک تردید یعنی همون شک در بدیهی بودن دیگه. نمیدونیم این بدیهیست یا نظری، این میشه تردید. پس بنابراین اگر مشقت عدم تذکر مشقت یا به تعبیر راحت‌تر فراموشی مشقت کم اتفاق میفته، تردید کم اتفاق میفته. اگر تردید کم اتفاق میفته، شک در بداهت کم اتفاق میفته. چرا شما گفتید التباس در بدیهیات اولاست؟ یعنی شک رو در بدیهیات کثیر گرفتید. التباس همون شکه، التباس در بدیهیات رو اولا دیدید، یعنی شک در بدیهیات رو کثیر قرار دادید، در حالی که با این بیان ما معلوم شد که شک در بدیهیات هم کمه. این اشکال سه دربانی باید شد. بعد خود دربانی جواب داد، حالا اشکال رو بخونید تا به جواب شد. و قال المحقق الدوانی و فیه بحثون، یعنی در کلام قشتی از چنان در اون بخش اخیرش بحث و اشکاله. لانه او اذا کانه عدم و تذکر المشقه التي کانت قلیلا، عبارت توجه کنید، کانت تام است، قلیلن خبر کالت نیست، خبر کاله است. کان عدم و تذکر المشقه قلیلن، مشقت رو میگه علتی قد کانت، یعنی علتی قد تحققت، مشقتی که تحقق پیدا کرد. اگر عدم تذکرش، عدم تذکر این فراموشی، اگر فراموشیش قلیل باشد کانه، کانه جواب اعزاست. اگر فراموشی مشقتی که تحقق پیدا کرده قلیل باشد، کان اشتباه بدیهی به نظری هم قلیل، اشتباه بدیهی به نظری هم کم میشه، چون اشتباه بدیهی به نظری به خاطر همین فراموشی است. اگر فراموشی کم شد این اشتباه هم کم میشه. لأن هذا الاشتباه، یعنی اشتباه بین بدیهی و نظری، انما یحصل بالتردد فی انه هل کان فیه مشقة الکسب او لم یکن، زیرا که اشتباه این بود که ما تردید پیدا کردیم در این که انه، یعنی این مفهوم، بله انه شأن این است، هل کان فیه، یعنی در کسب این مفهوم، در خود این مفهوم، در خود این مفهوم مشقت الکسب بود یا نبود، چون قد از مشقت کسب آورده دیگه ضمیر فیه رو به خود مفهوم برمیگرده، به کسب و مفهوم برنمیگرده. انه شأن این است، هل کان در اون مفهوم مشقت الکسب او لم یکن، اگر ما تردید پیدا کردیم که مشقت کسب هست یا نیست، تردید در وداحت و نظری پیدا میکنه. ولی فرض این است، والمفروض نباید سر خط باشه، والمفروض این است که نسیان مشقتی که حاصل شده است، الحاصله صفت مشقت، صفت نسیان نیست، نسیان مشقت حاصله، این نسیان قلیله. اگر نسیان که مبنای اون تردده قلیله، پس خود اون تردد که مبنیه بر این نسیان قهرن قلیله. فتردده فی حصول المشقه ما انها قد کانت قلیلون، همینطور که وقف میکنن وقف کنید، قلیلون خبر از تردده، از تردد مبتداست، قلیلون خبرشه، قد کانت در اینجا هم تام است، ضمیرش به مشقت برمیگه، تردد در حصول مشقت با اینکه مشقت تحقق پیدا کرده، تردد در این مشقت در حصول مشقت قلیل است. فتردد وقتی که نسیان قلیل باشد که مبنای تردد است، تردد که مبنی بر نسیان است قلیل خواهد بود. تردد در حصول مشقتی که تحقق پیدا کرده، این تردد قلیله. خب اگر تردد قلیل بود، شک در بداهت قلیله، فشک و فی بداهت البدیهی مبنیون الاحتمال قلیل الوقوع، شک در این که این بدیهی بدیهی سیانه مبنی بر احتمالیست که وقوعش کم است، احتمال مبنیست بر تردید، یا مبنیست بر نسیان، فرق نمی کنه، هر کدوم بگید درسته، چون ابتدا مبنیست بر تردید، در بعد مبنیست بر نسیان، اول نسیانه بعد تردیده بعد شک در بداهت، پس شک در بداهت متوقف است بر تردید، تردید متوقف است بر نسیان. حالا بگید شک بر بداهت متوقف است بر تردید، درست گفتید، بگید متوقف است بر نسیان، بازم درست گفتید. پس احتمال قریب الوقوع همون تردید است، یا احتمال قریب الوقوع همون نسیان است. پس شک در بداهت مبنیست بر احتمال قلیل الوقوع، فیکونو، یعنی فیکونو شک در بداهت قلیلن، اگر شک در بداهت قلیل است، پس کلام شما که گفتید و ذالک بالبدیهیات اولا، ذالک یعنی التباس، ذالک یعنی شک، این که گفتید ذالک بالبدیهیات اولا کلامیست نادرست، ذالک یعنی اشتباه، بالبدیهیات اولا نیست، همونطور که در کسبیات اشتباه کم است، در بدیهیات هم اشتباه کم است. در کسبیات اشتباه کم است به قول خودتون به خاطر اینکه با مشقت به دست آمده و ما مشقت رو کم فراموش میکنیم، پس کسبی بودن رو کم فراموش میکنیم. خب اگه کسبی بودن رو کم فراموش کنید، اون طرفش هم که بداهت اونم کم فراموش میشه. وقتی یک طرف شک کم شد، اون طرف دیگرش هم کم میشه. اگر کسبیت قلیل الوقوع شد که در کسبیت قلیل الوقوع شد، شد که در وداحت هم قلیل الوقوع میشه، چون وضع روشنه دیگه. شما اونی که کسبی هست میگید کسبی،